بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که این روایات مضاربه جای تأمل جدی و دقیق رو داره و مرحوم محقق اصفهانی در مقام این است که تلاش کنند این روایات مضاربه رو علل قاعده بکنند و عرض کردم از جاهاییست که یه مقداری بزرگان درش بحث زیادی دارن، برخی مثل مرحوم آقای خوری قدس سره در این بحث نه کلام استادشون مرحوم اصفهانی رو پذیرفتن که البته اصلا متعرض نشدن، کلام استادشون مرحوم نائینی رو مطرح کردن و او رو هم رد کردن و آخر الامر میگوین این روایات مضاربه هیچ راهی برای این که ما حمله بر قاعده بکنیم و موافقه با قاعده بکنیم نداره. میفرماید این روایات مضاربه همونطوری که ارتباطی به بحث فضولی ندارد، ارتباطی به قاعده نداره و تمامش خلاف قاعده است و ما باید تعبد محض داشته باشیم و در موارد خلاف قاعده باید بر همان مورد خودش اکتفا بکنیم. ما در دنبال این بودیم ببینیم که آیا فرمایش مرحوم محقق اصفهانی درسته یا نه. عرض کردیم ایشون در راه دومی که بیان میکنه این است که ما این روایات رو حمل کنیم برای اون صورتی که مالک شرط زمان میکنه. مالک سرمایه دار پول رو میده به دیگری، میگه با این پول مضاربه انجام بده و میاد شرط میکنه که اگر این پول رو باید در این شهر باش کار کنی، اگر از این شهر بردی بیرون و تلف شد تو ضامنی. این روایات رو هم کنیم بر صورت اشتراط زمان، اون وقت بیاییم ازش استفاده کنیم در هر مضاربه. اگر مالک شرط زمان کرد اینجا عامل ضامنه، اگه شرط زمان نکنه خود عرض میکنم که مضاربه به خودی خودش باشه. اینجا اگر تلفی صورت بگیره خود مالک ضامنه، اما اگر بیاد شرط زمان بشود اشکالی نداره. و توجیه فنیش هم این بود که ماهیت عقد مضاربه زمان مالک نیست، بلکه اطلاق عقد مضاربه اقتضا دارد زمان مالک را. اگر کسی بگوید ماهیت عقد مضاربه زمان مالکه، یعنی عقد مضاربه اصلا یه عقدیه، جزء حقیقتش و ماهیتش این است که اگر مال تلف بشود به عهده عامل نباشد و مالک ضامن باشه، اون وقت چنین شرطی میشه شرط برخلاف مقتضای عقد. و در باب شروط گفتن شرطی که برخلاف مقتضای حقیقت عقد باشه باطله. مثل این که مردی زنی رو به ازدواج در بیاره، زن شرط بکنه به شرطی که استمتاع نبری، خب این برخلاف مقتضای عقده. ما مالی رو به کسی بفروشیم بگیم به شرطی که تو حق بیع نداشته باشی، برخلاف مقتضای عقده. اگر بگیم زمان مالک جزء مقتضای عقده و حقیقت عقده، شرط زمان عامل برخلاف این میشه. اون وقت بگیم این روایات ازش استفاده میشود، زمان مالک مقتضای اطلاق عقد مضاربه است. یعنی اگر عقد مضاربه شرطی درش نبود، به صورت مطلق بود، اقتضا دارد زمان را، زمان عامل را. اما اگر آمدن شرط کردن، اونجا دیگه بر طبق شرط باید عمل بشه و مالک ضامنه، یعنی عامل ضامنه. مرحوم محقق اصفهانی توجیه فنی مسئله رو اینطور ذکر کرد و از این عرض می شود در نتیجه این روایات رو مطابق با قاعده قرار داد. عرض کردیم حالا کلام امام رو اینجا بگیم، چون کلام امام یه تکمله ایست بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. مرحوم امام قدس سر رو می فرماید که این روایاتی که در باب مضاربه است، بسیاری از این روایات ظهور در همین شرط خارجی داره. یعنی یه مضاربه واقع می شود، خارج از طرفین مضاربه یه شرطی مالک می کنه که مثلا این پولو به سفر نبری. اما می فرمان یه روایتی داریم موثقه یا صحیحه جمیله، که در این صحیحه جمیل این چه کار بکنیم؟ اینجا در صحیحه جمیل آمده ان ابی عبدالله، که حادثه اینا همه رو گفتیم قبلا، علیه السلام، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الى رجل مالا لیشتری بهی ضربا من المتاع. کسی پولی به کسی میده تا یک متاع معینی با این بخره، میگه برو با این پول برنج بخر و بفروش. لیشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتن فشترا غیر الذی امره. این میاد به جای برنج گندم میخره. امام علیه السلام فرمود هو ضامنون، اگر اینجا این پول طرف بشه زامنه. و ربح بینهما علی ما شرطه، ربح بین این دوتاست. امام رضوان الله علیه می فرماید اینجا این روایت جمیل با اون روایات دیگری که اون روایات میگه دو نفر با هم یه مضاربه می کنن، بعد در ضمن او شرط می کند که تو دریا نری، مثلا میگه برو با این پول برنج بخر، اما حق این که تو دریا معامله کنی برنج بخری نداری. با این پول برنج بخر اما به شرطی که در همین قم مزار معامله رو انجام بدی، حق نداری بری تهران یا جای دیگه رو برنج بخری. اون روایات ظهور روشنی داشت در اینکه این شرط شرطون خارجون ان طرف المضاربه. اما این روایت چه کار بکنیم؟ این روایت گفتم من پول به تو میدم تو بری برنج بخری، طرفش معین کرده، بعد آمده گفته این شخص رفته باش گندم خریده. اینجا دیگه این شرط جزء امام مضاربه بوده. اینجا چه کار بکنیم؟ اجازه من عرضم رو تمام بکنم این فرمایش امام بگم. امام میفرمان نسبت به بقیه روایات، حالا به تعبیر ما چون دیگه اسمی از مرحوم اصفهانی نبرده، به تعبیر ما میفرماد نسبت به بقیه روایات ما بقیه روایات رو حمل میکنیم بر شرط زمان، یک مضاربه مشروطه به این که اگر این شرط رو خلافش انجام دادی تو باید ضامن باشی. اما این روایت رو چه کار بکنیم؟ میفرماد والعمل بها فی غایت الاشکال. این یه دونه روایت مشکل برای ما. خب والحمل علی الشرط الخارجی به قرینت حکمها احوان به قرینت تضافر روایات الاشتراک. می‌فرمایند ما اگر بخوایم بگیم خب این یه روایت معتبرم هست، یا بگیم این روایت برخلاف قاعده از یک طرف، یا بگیم این روایت رو هم بگیم به قرینه حکمی که تو روایت آمده، تو روایت آمده بر ربح بینه هما علام آشرته و زامنون بر ربح بینه هما علام آشرته، این بهتر از این است که ما بیاییم اگر به قرینه این حکم موجود در روایت به انضمام روایات متضافرهی که داریم که دلالت بر اشتراط میکنه، این بهتر از این است که ما بیاییم حرف کنیم بر همین شرط خارجی و این رو هم مطابق با قاعده بکنیم. این اولاد از این که بگیم آقا این یه دونه روایت در میان این همه روایات ما این رو برخلاف قاعده نگهش داریم. بعد عبارات دیگه هم در دنبالش دارن که این رو مراجعه بفرمایید به همون صفحه 165 جلد دوم از کتاب البیع امام. پس در نتیجه ای که از فرمایش ایشون ما میگیریم این است که ایشون مجموعه این روایات رو میخوان حمل کنن بر شرط خارجی. باز خارجی یعنی خارجون ان طرف المضاربه، یعنی باز در این روایت جمیل هم بگیم آقا این پولی داده که جنسی بخره، چه جنسی، منطقه اونها رو شرط میکنم این جنس برنج باشه، ولی از اول رکن مضاربه این نبوده این برنج باشه، این به عنوان یه شرط خارج از رکن مضاربه بوده. این عرض کردم اساسش از فرمایش مرحوم اصفهانی گرفته شده. حالا ما اینجا باز کلام ناینی رو اشاره کنیم به کلام مرحوم آقای خویی و جمع‌بندی کنیم ببینیم خودمون چی باید بگیم در مسئله. مرحوم محقق ناینی در جلد دوم منیت الطالب صفحه 19 ایشون این روایات رو یه تقسیم بندی اینطور میکنه، میفرماید این روایاتی که در مضاربه وارد شده دو نوعه، یک نوعش تعلق النهی فیه به سفر المال دون اصل المضاربه، نهی به خود مضاربه تعلق پیدا نکرده بلکه مالک گفته این پول من رو سفر نبرید، مثل خبر ابی بصیر که قبلا خوندیم از امام صادق علیه السلام بر رجل یعطا مالا مضاربتن و ینها و ان یخرج بهی الى ارض اخرى، پولی بهش میدن با این پول مضاربت انجام بده، بهش میدن حق این که بری فلان کشور نداری فلان شهر نداری، فعصاه و این اسیان میکنه. امام علیه السلام فرمود هو ضامنون و ربه بینه هما اذا خالف شرطه و عصاه. اما قسم دوم این روایات می فرمان نهی به خود مضاربه تعلق پیدا کرده، مثل خبر ابو الصباح از امام صادق علیه السلام که اینم خوندیم قبلا، فر رجل یعمل بالمال مضاربتن، قال علیه السلام له الرب و لیس له من الوزیعت شیعون الا ان یخالف من ان شیعن من ما امر به صاحب المال. می فرمان چون این روایت نهی به خود مضاربه تعلق پیدا کرده، در اون روایت اول نهی به خود مضاربه تعلق پیدا نکرده، اما در این دومی که الرجل یعمل بالمال مضاربتن، امام می فرمد له الرب یعنی برای این عامل ربه، و اگر نقصانی به وجود بیاد بر عهده او نیست، الا ان یخالف من ان شیء مما امر به صاحب المال، مگر اینکه مخالفت بکنه با شیء از اون چیزی که صاحب المال بهش میگه، میگه با این پول برنج بخر، نره برنج بخره، بره چیز دیگری بخره. بعد مرحوم نائینی میفرماید که اون قسم اول که نهی به خود مضاربه و معامله تعلق پیدا نکرده، میفرماید فمرجع النهی فی الی النهی عن المعامله التي فيها خسران، بازگشتش این است که مالک میخواد بگه یه معامله‌ای که در این ضرر هست انجام داده، اما المعامله التي فيها ربح فغیر منهی عنها. خوب اینو دقت کنی، نائینی فرمود اون روایات قسم اول که مالک میگه این پولو میدم مضاربه انجام بدی اما حق نداری بری فلان شهر انجام بدی، حقیقت نهی این مالک به این برمیگرده که با این پول اگه یه مضاربه انجام بدی که در این ضرر داشته باشه من قبول ندارم. به تعبیر ایشون مالک اینطور نیست که از سفر کراهت داشته باشه، نه، حالا اگر این عامل دید این پول رو به جای اینکه اینجا برنج بخره سود کنه بره کاشون برنج بخره سود کنه، 3-4 برابر سود اینجا برش داره، مالک به طریق اولا راضیه. لذا نائینی اینجا می فرماید نتیجه این روایات قسم اول که نه به سفر تعلق پیدا کرده نه به ما به مضاربه، نتیجهش اینه مالک میخواد اینطور بگه آیا آمن اگر رفتی یه مضاربه کرده که در این سود داشت، این در همین مضاربه بین من و تو و این قانون سود بین من و تو برای شاکه، اگر رفتی یه مضاربه کردی ضرر داشت، این اصلا رفتی به این مضاربه من و تو نداره و رفته خودته. این راجب قسم اول. قسم دوم شبیه همینه، ولی حالا برای اینکه بگیم ایشون چی فرمودن، اما ثانی اونجا که نه به خود ما مضاربه تعلق پیدا کرده می فرماید فا اشتراکه ما فره، اینی که مالک و عامل شریک در ربحن لیس للاجازت لاحقا، این برای نیست که بعدا بیاد مالک اجازه بده، بعد لصحت المضاربه به نحو ترتب. می فرماید قسم دوم رو از راه ترتب باید درست بکنیم. درست مالک گفته تو فقط باید با این پول برنج بخری، بحث سفر و اینا مطرح نیست، آمد این عامل با این پول گندم خرید، می فرماید این به حسب ظاهر خارج از معامله و مضاربه بین مالک و عامله، ولی یه مضاربه ترتبی ما اینجا درست میکنیم، لأنه معلوم ان قرض المالک لیس الا الاستربا، مالک که پول داره میده سرمایه‌دار دنبال سود پولش هست، فینها عن معاملت خاصه لما یراها بلا منفعته. اگه میگه برو با این پول برنج بخر، حق نداری گندم بخری، چون خیال میکند که گندم خریدن سود نداره. فکأنه قال، اینجایی که گفته با این پول فقط برنج بخر مثل صحیحه جمیل، قال لا تبع هذا الا ان ترده زاردهن، گفته من این پول رو به تو میدم، باید اینو با سود به من برگردونی. فیخرج المعامله عن عقد المضاربه فی صورت الخسران، اگر این عامل رفت معامله انجام داد ضرر کرد، اصلا این از معامله بین مالک و عامل خارجه، جز مضاربه نیست، اصلا هیچی نیست، ضرر کرده باید بذار ضررش هم بده. و اما اونجایی که رفت به جای این برنج گندم خرید سود کرد، یک مضاربه ترتبی ناعیدی در اینجا درست کرده، اونجا الربح بینهما هست. پس ببینید ناعیدی میفرماید ما در صورت اولا اونجا میگه ما غرض مالک این بودی که ربح ببره، حالا گفته سفر نرو فکر میکرده در سفر مالش از بین میره، اما این عامل اینقدر زرنگ بوده مالو حفظ کرده سود زیادتری هم آورده، این خود این مضاربه است. در دومی که نهی به خود مضاربه تعلق پیدا کرده، گفته با این پول گندم نخر، فقط برنج بخر، اینم رفت گندم خرید. میفرماید ما این مضارب در صورت نفع مضاربه ترتبی درست میکنیم، در صورت خسران هم میگیم خارج عن حقیقت المضاربه. بعد به ناهیدی میگیم خب آقا این حرفایی که فرمودید دلیلتون چیه؟ والقرینه لهذا التفصیل هو العرف، عرف میگه آقا مقصود مالک و سرمایه گذار استرباهه، یه قرینه ما برای این مطالب فقط عرفه. حالا ببینید این فرمایش مرحوم ناینی، مرحوم آقای خوی قدس سر رو، البته ایشون وقتی میخوان کلام رو نقل بکنن نمیفرمان استاد ما مرحوم ناینی یه همچین مطلبی داره، میفرماین برخی میخوان این روایات رو حمل بر قاعده بکنن و بیانی که دارن بر حمل بر قاعده اینه، اون وقت در توضیح همین کلام روحش همین کلام مرحوم ناینیه، میفرماید اینا میگن آقا اینجا که مالک گفته تو با این پول برنج بخر حق نداری گندم بخری، این از باب خطای در تطبیقه، عامل خودش وارده تجربه داره، میگه من با این پول اگه گندم بخرم چند برابر این که برنج بخریم سود میکنه، میره میخره سود میبره. خب اینجا مالک خیال میکرده در گندم سود وجود نداره ولذا نهی کرده. این بیان مرحوم ناینی رو با این شکل، حالا ناینی فرمود عرف حاکمه در این موارد، این یه غرض مالک استرباهه، یا در فرض اول دیم بگیم این مورد مضاربه بین مالک و عامله، یا در فرض دوم بگیم مضاربه ترتبی، اما دیگه اسمی از این مطالب مرحوم آقای خویی نمیبره، ای کاش میبردن چون خیلی با دقت مرحوم ناینی این مطالب رو فرموده که آقا ما یه مورد داریم این مورد مضاربه است، موردی داریم که مضاربه ترتبیه، هر دوی این مورد هم به قرینه عرف که عرف میگه غرض مالک فقط استرباه استفاده میکنیم. ایشون آمدن این مطلب ناین رو بردن رو مسئله خطای در تطبیق، حالا که بردن رو خطای در تطبیق سه اشکال بر مرحوم ناینی دارن. اشکال اول اینه، میفرماد خطای در تطبیق اونجاییست که عامل علم به قرض و مقصود مالک داشته باشه، میگه خب من میدونم این دنبال سود فکر میکنه تو گندم سود نیست، حالا من میرم گندم میخرم سودم میکنم خوشحالم میشه. اما اونجایی که علم به غرض و مقصود مالک وجود نداره دیگه ما بحث خطا در تحقیق و چجوری درست بکنیم. به عبارت اخرى پذیرش خطا در تطبیق جایی است که آدم غرض دیگری رو بدونه، اما اگه غرض او رو ندونه اینجا بحث خطا در تطبیق معنا نداره. بعد اشکال دوم، این اشکالات رو میگم شما آدرس بدین برید ببینید که میخوایم فردا روش بحث کنیم. حالا ازه مرد بکنم نه الان در همین دومیش داریم نگیم. ایشون میفرماید اشکال دوم این است که همین که الان شما میفرمایی میفرماید شما که میگید غرض اصلی مالک استرباهه، لا دلیل علی اتباع غرض المالک فی العهود و الایقاعات، ما لم یبرد به مظهر خارجی. ما اگه نمیتونیم بگیم غرض محوره تا مادامی که خود مالک نیامده بگیم، و الا لصح ذلک فی جمیع الموارد. میفرمان اگه این رو بخوایم بابشو در فقه باز کنیم تأسیس فقه جدید لازم میاد. چرا؟ یک کسی آمده شما رو وکیل کرده بری خانش رو بفروشی، این آقا مغازم داره زمینم داره، بگیم آقا این که من رو وکیل کرده خانش رو بفروشم برای اینکه دنبال سوده، اما الان تو این شرایط اگه مغازش رو بفروشم سود بیشتری براش داره، پس آیا اینجا ما میتونیم بگیم آقا تو مجازی مغازش رو بفروشی؟ مردی کسی رو وکیل کرده بره زنی براش بگیره، خب بگیم آقا قرض این مردی زنی باشه، کمالات داشته باشه، صفات داشته باشه، گفته برو این زن معین رو بگیر. حالا این وکیل میگه من یه زن دیگری که شرایطش از او بهتره، مال داره، جمال داره، کمال داره، بگیم برم اونو بگیرم. این که نمیشه بگیم هر رو بزنیم. رضایشو میفرماد در باب معاملات ما در همون دائرهی که مالک آمده عقد معامله رو منعقد کرده در همون دائره باید مشق بکنیم، و اگر بخوایم ملاک رو بگیریم اون قرض، اون قرض واقعی که در ذهن مالکه، این تأسیس فقه جدید لازم میاد. بعد اشکال سوم، اشکال سوم این است که میفرماید این بیان شما اخذ از مدعاست و ما نمیتونیم در تمام موارد مسئله خطا در تطبیق رو درست بکنیم. چرا؟ میفرماید ممکنه که مالک تو ذهنش این باشه معامله در برنج سود زیادتری داره، این رفته گندم خریده، خب گندم سودش شاید کمتر بوده، سود داشته اما کمتر بوده، پس نمیتونیم اینجا مسئله خطا در تطبیق رو مطرح بکنیم. نمیشه همه جا مسئله خطا در تطبیق رو درست کرد، در حالی که طبق این روایات اگر مالک گفته برو برنج بخر، مثلا فرض کنید از برنج گیر مالک 1000 تومن می آمده، گیر عاملا 1000 تومن سود غیر از اصل پول، حالا رفته گندم خریده از گندم گیر مالک 800 تومن آمده، گیر عاملا 800 تومن، این روایات دیگر ربحو بینا همه، در حالی که اینجا بحث خطای در تطبیق نیست، خطایی وجود نداشته، برنج سودش هم بیشتر بوده. لذا مرحوم آقای خویی این سه اشکال رو دارد، کتاب مصباح الفقاه جلد دوم بیس صفحه 683 به بعد رو ببینید. ما کلمات بزرگان رو گفتیم، کلمات اصفهانی که مفصل قبلا گفته بودیم، مال مرحوم امام، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی رو گفتیم. واقعا خودتونم روی این روایات تأملی بفرمایید، فردا میخوایم جمع‌بندی کنیم ان شاء الله.